ساعت 5 عصر با وقت افغانستان شد. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا ساعت 6 مطالب و موضوعات مختلف خبری را دنبال میکنیم و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان نیز نشر میشوند. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما میشنوید که محمد یونس قانونی عضو ولسی جرگه افغانستان به عنوان نامزد کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان معرفی شده است. قبل از آن خبرهای افغانستان و جهان. در اخبار جهان تا لحظات دیگر داریم که رئیس جمهور روسیه و رهبران کریمیا معاهده های را با هم امضا کردند که به اساس آن این شبه جزیره اوکراین و شهر سوستاپول بخش روسیه فدرالی می شوند و مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا از سر گرفته شد. در ابتدا فرشته ندا اخبار افغانستان را پیشکش می کند.
منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان نامزدی محمد یونس قانونی را در پست معاونیت اول ریاست جمهوری تایید کردند و ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله انتحاری دیگر در ولایت فاریاب جلوگیری کرده است. تفصیل اخبار. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان نامزدی محمد یونس قانونی را در پست معاونیت اول ریاست جمهوری تایید کردند. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم امروز در نشست به اشتراک رئیس جمهور کرزی و شماره از شخصیت‌های سیاسی و جهادی کشور گرفته شده است. خانم راز همچنان گفت که آقای قانونی به زودی جهت اخذ رای به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهد شد. محمد یونس قانونی عضو جمعیت اسلامی و نماینده مردم در ولسی جرگه است. مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری یک شنبه هفته گذشته در اثر بیماری درگذشت. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله انتحاری دیگر در ولایت فاریاب جلوگیری کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته است که قرار بود این حمله انتحاری در یکی از ساحات مزدحم شهر میمنه انجام شود. به نقل از منبع مواد انفجاری در یک ریکشا جاسازی شده بود. منبع همچنان گفته است که عامل این حمله انتحاری را نیروهای این ریاست بازداشت کردند و قضیه تحت تحقیق قرار دارد. این در حالی است که صبح امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب 16 فرد ملکی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در نتیجه حملات تیاره‌های بی‌پیلوت در ولسوالی غازی‌آباد این ولایت 2 تن از طالبان مسلح کشته شدند. عبدالحبیب سید خیلی قمندان امنیه ولایت کنر در مورد این حادثه امروز به رادیو آزادی گفت در این حملات به کس دیگر آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. ولسی جرگه افغانستان موفق شد تا معاون اول این جرگه را انتخاب کند. در انتخابات امروز میان نمایندگان 5 تن خود را برای احراز پست معاونیت اول ولسی جرگه نامزد کرده بودند که سرانجام صدیق احمد عثمانی توانست در این رقابت برنده شود. با آغاز سال تقنینی جدید ولسی جرگه در روند تعیین هیئت اداری خود تا حال توانسته است معاون دوم و منشی دوم را انتخاب کند و قرار است فردا برای گزینش منشی اول انتخابات را برگزار کند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سلطان سرور می شنوید.
مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا از سر گرفته شد. این مذاکرات به هدف ایجاد راه حل درازمدت برای بحران اتمی ایران در حال برگزار می شود که تنش‌های جدید در افق دیده می شوند. ایران استخبارات خارجی را به تلاش تخریب یکی از تأسیسات اتمی این کشور متهم می سازد. اصغر زارعیان یک مسئول ارشد سازمان انرژی اتمی ایران بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد گفت استخبارات خارجی در پمپ‌های وارداتی ریاکتور آب سنگین در عراق که کار آن هنوز تکمیل نشده دستکاری کردند. پس از اینکه کار تأسیسات عراق تکمیل شود امکان دارد پلوتونیم مورد نیاز برای ساختن اسلحه اتمی را نیز تولید کند. ایران قبلا آمریکا و اسرائیل را متهم ساخته بود که برای مختل ساختن برنامه اتمی ایران عملیات مخفیانه برا انداختند. شش قدرت بزرگ جهان که با ایران مذاکره می کنند آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان می باشند. رئیس جمهور روسیه و رهبران کریمیا معاهدات پیوستن این شبه جزیره اوکراین و شهر سیواستوپول به روسیه فدرالی را امضا کردند. رئیس جمهور روسیه قبل از امضای این معاهدات به اجتماع مشترک پارلمان این کشور امروز گفت کریمیا یک بخش جدایی ناپذیر روسیه می باشد. ولادیمیر پوتین گفت همه پرسی پیوستن به روسیه که روز یکشنبه در کریمیا انجام شد دموکراتیک و طبق قانون بین المللی بود. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برای اطمینان دادن به پولند و لیتوانیا به ارتباط بحران اوکراین در آغاز مسافرت دو روزه خود به وارسا پایتخت پولند رسید. به نقل قول یک مقام ارشد حکومت آمریکا که جو بایدن را در این مسافرت همراهی میکند گفته شد که معاون رئیس جمهور آمریکا این همپیمانان ناتو را از تعهدات ماده پنجم پیمان اطمینان خواهد داد، راه‌های حمایت از اوکراین را در حالی که این کشور برای ثبات اقتصادی خود تلاش دارد مورد بحث قرار می‌دهد و گام‌هایی را که در چند هفته آینده برداشته می‌شود مناقشه می‌کند. قرار نیست که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا کدام تغییری را در برنامه نصب سیستم دفاعی راکت در اروپای شرقی مورد بحث قرار دهد. او قرار است با صدر اعظم پولند دونالد توسک و رئیس جمهور این کشور برونیسلاو کوموروفسکی ملاقات کند. او با رئیس جمهور استونیا توماس هندریک ملاقات جداگانه در وارسا دارد. و رسانه‌های صربستان از بازداشت یک قاچاقبر بین‌المللی مظنون مواد مخدر گزارش می‌دهند. گفته می‌شود که این شخص در عملیات مشترک پلیس صربستان و مونتنیگرو دستگیر شده است. بازداشت دارکو ساریچ هنوز رسماً تایید نشده است. گمان می‌رود که نام برده از مدت چندین سال به این سو یک شخص عمده در جرایم سازمان یافته در منطقه بالکان بوده است. نام او هنگامی که پلیس بین‌المللی در سال 2009 بیش از 2 تن کوکائین از یک کشتی در نزدیکی سواحل اوروگوئه ضبط کرد در سرخط اخبار جهانی قرار گرفت. شنوندگان عزیز، این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش آب و هوا.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. در ادامه برنامه محمد یونس قانونی برای احراز کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان نامزد شد. آیا معرفی آقای قانونی به این سمت مطابق میل رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است؟
کرزی علاقه مندی زیاد به بسم الله خان محمدی وزیر دفاع بود و به این سمت به دیگر برخلاف میل آقای کرزی انتخاب شورای نظار و جمعیت اسلامی افغانستان.
یکی از کارشناسان افغان بود. صحبت ما را با وی تا لحظات دیگر می شنوید. گزارش در مورد اظهارات سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت افغانستان نیز در این برنامه جای دارد. موضع کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به خط دیورند چیست؟
سموک دریس روحان: موقف ما روشن است. فیصله در برای مسئله خط دیورند مربوط به مردم می باشد.
موضوع خط ما می خواهیم که یک موضوع بسیار بی‌معنا بسازیم که خط چی معنا خواهد داشت.
دو تن از این نامزدان بودند. شماری از ساکنین ولسوالی پرچمن ولایت فرا ولسوال پرچمن را متهم می کنند که
ولسوال ما کارتای ما را به زور جمع میکنه، فامیلی به زور سلا و زور چی به سر ما زور میره کارتای ما جمع میکنه. ما به انتخابات آزاد هیچ اشتراک کرده نمیتونیم. به فار به زور کارتایشان را جمع میکنن.
مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و هنگ کنگ در بنگلادش هنوز هم ادامه دارد. در نیمه دوم برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان نشر می‌شوند. ما را همراهی کنید. من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تا ساعت 6 با شما هستیم. رئیس جمهور افغانستان محمد یونس قانونی را باعث نامزد معاونیت اول ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که تصمیم در این خصوص در نشست مشورتی که به ریاست رئیس جمهور کرزی و شرکت رهبران جهادی و سیاسی برگزار شده بود اتخاذ شد. آقای قانونی در صورتی که رای اعتماد ولسی جرگه را کسب کند جانشین مارشال محمد قاسم فهیم می شود. مارشال فهیم در روز پیش در اثر مرضی که عاید حالش بود درگذشت. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
همان گونه که توقع می رفت رئیس جمهور کرزی یکی از شخصیت های جمعیت اسلامی را برای احراز پست معاونیت اول رئیس جمهوری انتخاب کرد. ارگ رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه بروز سه‌شنبه گفته است که این تصمیم پس از بحث ها با شخصیت های جهادی و سیاسی در یک نشست مشورتی بر ریاست آقای کرزی گرفته شد. در خبرنامه از نامزدی یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهوری حمایت شده است. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده است که عبدالرب رسول سیاف، پیر سید احمد گیلانی، کریم خلیلی، قاضی القضات عبدالسلام عظیمی، اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی و برخی از شخصیت های دیگر نیز در جلسه مشورتی ارگ حضور داشتند. به نقل از منبع، حسین فهیم برادر مارشال فهیم و ادیب فهیم پسر وی نیز در این جلسه دعوت شده بود. محمد یونس قانونی حدود 10 روز پس از مرگ مارشال محمد قاسم فهیم معاون فقید رئیس جمهوری به این سمت نامزد شده است. آقای قانونی که یک عضو جمعیت اسلامی و نماینده مردم در ولسی جرگه است، در سال 1957 میلادی در ولایت پنجشیر به دنیا آمده است. یونس قانونی در سال 1979 پس از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان رو به جهاد کرد و با گروه تحت رهبری احمدشاه مسعود پیوست. قانونی در ایجاد ائتلاف شمال حصه دارد و در زمان حکومت برهان الدین ربانی به حیث وزیر داخله ایفای وظیفه کرده است. وی در سال 2001 میلادی به نمایندگی از ائتلاف شمال در کنفرانس بن شرکت کرد. یونس قانونی در دوره حکومت موقت به حیث وزیر داخله کار کرد و پس از آن در دوره انتقالی به حیث وزیر معارف و مشاور رئیس جمهور کرزی ایفای وظیفه کرده است. آقای قانونی در انتخابات 2004 میلادی خود را نامزد رئیس جمهوری کرد که توانست پس از رئیس جمهور کرزی بیشترین آرا را به دست بیاورد. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودی آقای قانونی جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهد شد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند با توجه به محبوبیت و نفوذ آقای قانونی در ولسی جرگه وی میتواند از این جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد. کمال ناصر اصولی یکی از اعضای این جرگه:
یونس قانونی در دور 15 رئیس ولسی جرگه بوده و در دور 16 وکیل ولسی جرگه بوده و دوستای زیادی را داره، دوستای شخصی و دوستای حزبی در ولسی جرگه. فکر میکنم که وکیل صاحبای ولسی جرگه همراه یونس قانونی تفاهم خواهد کرد در مورد گرفتن رأی ما.
یونس قانونی از نامزدی دکتر عبدالله یکی از نامزدان رئیس جمهوری آینده حمایت میکند. شماره از آگاهان میگویند که با تعیین یونس قانونی به سمت معاونیت اول رئیس جمهوری خلای سیاسی ایجاد شده است در گذشت مارشال محمد قاسم فهیم پر خواهد شد.
در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که محمد یونس قانونی برخلاف میل رئیس جمهور کرزی به خواست جمعیت اسلامی باعث نامزد سمت معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان معرفی گردیده است. سحر لیوال با حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که آقای قانونی از چه ویژگی برای نامزدی در این پست برخوردار بوده.
تا جایی که در طول 12 سال ما می جریانات از نزدیک تعقیب کردیم، بعد از نشست بن دولت افغانستان روی یک مشارکت، روی یک مفاهمه با در نظر داشته اشتراک همه تنظیمات به وجود آمد و این تنظیمات تا امروز هم نقش خود دارن. من فکر میکنم نظر به مون نقشی که از آغاز یعنی از نشست بن تا امروز ادامه داره، آقای قانونی را آقای کرزی به این سمت معرفی کرد.
برای احراز پست معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان برخی شخصیت‌های دیگر هم مطرح شده بودند، شایعات در خصوص وجود داشت. به نظر شما کدام مسئله باعث شد تا آقای قانونی به این سمت نامزد شود؟
من میخوام که این مسئله را واضح بسازم. از اینکه آقای کرزی علاقه‌مندی زیاد به بسم الله خان محمدی وزیر دفاع بود که او به این سمت به، اما میفهمیم که مسئله حزبی است. یعنی تا که شورای نظار جمعیت اسلامی در مجموع ای تنظیم تصمیم نگیره و دل آقای کرزی هیچ وقت تنظیم پالیسی خود تغییر و تبدیل نمیکنه. من فکر میکنم که یکی از پیشنهادات شورای نظار و جمعیت اسلامی بوده که جاگزین آقای فهیم باید کسی باشه که واقعا درایت و کفایت کافی داشته باشه و بتانه که از اهداف و پالیسی های جمعیت اسلامی و شورای نظار دفاع کنه. دیگه برخلاف میل آقای کرزی که انتخاب شورای نظار و جمعیت اسلامی افغانستان.
به نظر شما این ترکیبیایی انتخاب چقدر میتونه مؤثر باشه و آقای قانونی آیا خواهد تانست اهداف جمعیت اسلامی را دنبال بکنه؟
تا جایی که تجربه نشان داده مارشال فهیم واقعا یک نقش بسیار بزرگه. بعد از 11 سپتامبر به این اصلا بازی کرد. اما آقای قانونی هم در دوران جهاد، در دوران مقاومت به حیث نماینده آقای مسعود کار میکرد و همچنان در دوره گذشته شورای ملی هم به حیث رئیس شورای ملی ایفای وظیفه کرده بود. این هم یک آدم هست که هم در بین شورای نظار و جمعیت تا یک حدی، نه به حد مارشال فهیم، محبوبیت خود داره و همچنان زبان مشترک هم به جامعه بین المللی داره و همچنان میتونه که مشکلاتی که در آینده به وجود بیاید تا یک حد امرای تنظیم خود و امرای آقای کرزی باید تفاهم بده.
آجسته به نظر شما آقای قانونی خواهد دانست که رأی اعتماد اعضای ولیسی جرگه را به دست بیاره؟
اگر از روی واقعیت آقای کرزی بخواهد، آقای کرزی یک دست بسیار قوی در شورای ملی داره. بدون شک آقای قانونی رأی اعتماد کسب کرده میتونه. اگر فرضاً آقای کرزی علاقه‌مندی به این پست با آقای قانونی نداشته باشه، دیگه باز بیشتر مشکلات شد ایجاد شوه و آقای قانونی قراره که باید رای اعتماد بگیره که در اون صورت که آقای کرزی را کمک نکنه و تنهایی خود ایره گرفته نمید.
حاجی سید داوود یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. وی گفت که محمد یونس قانونی برخلاف میل رئیس جمهور کرزی به خواست جمعیت اسلامی به عنوان نامزد سمت معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان معرفی گردیده است. رادیو آزادی. شما می توانید که رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوید. رقم تلفات حمله انتحاری در ولایت فاریاب افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که در این حمله انتحاری که صبح امروز در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رخ داد، 17 تن کشته و 48 تن زخمی شدند. در مورد حمله انتحاری امروز در ولایت فاریاب، رحمت الله رها گزارش دارد.
حوالی ساعت 8:30 صبح امروز صدای انفجار قوی آرامش شهر میمنه را برهم زد. پس از انفجار معلوم شد که این صدا ناشی از یک حمله انتحاری بود که انتحار کننده مواد منفجره تعبیه شده در بدنش را در چهارراهی میسره انفجار ساخته. دکتر عبدالعلی حلیم رئیس صحت عامه فاریاب در خصوص تلفات این رویداد میگوید در میان قربانیان زنان، مردان و کودکان نیز شامل می باشد.
حوالی ساعت 8 صبح امروز حادثه دلخراشی در چهارراهی شهر میمنه صورت گرفت. از اونجا ما زخمی های بسیار عاجلی داشتیم که در جمله زخمی ها کودکان شامل هستند، خانم های حامله شامل هستند و اشخاص افراد ملکی هم هستند. در این زخمی ها افراد نظامی وجود نداره.
از سوی هم پاسوال توریاله عبدیانی قمندان امنیه فاریاب میگوید در این رویداد دو تن از نیروهای امنیتی نیز به گونه سطحی مجروح شده است. محوطه شفاخانه ملکی میمنه پر از مردان و زنانی بود که جهت شناسایی اقارب و نزدیکانشان آمده بودند و همه می گریستند و اشک می ریختند. با این حال دو تن از مجروحین حمله انتحاری صبح امروز که در شفاخانه قرار داشتند جریان حادثه را این گونه بیان نمودند.
من نجم الدین است از جمعه بازار. حادثه دیگه افتاد دیگه، من همین قسمت بودم دیگه، وسط حادثه بودم، چند متر دیگه این برتر اومدم دیگه، گرامه شد دیگه، این بر دیگه غلطیدم، زیاد زخم شده دیگه، معلوم نیست دیگه من چطور شد دیگه. کجا کار خوب است؟ کار خوب است، کار مسلمان است. بیچاره نانبایی چند تا بیچاره پاقر مقره رفت دیگه.
عبدالرحمن است از خوجی زیارتگاه. ما داشتم میومدم در شفاخانه، هم تو یک گرامه شنیدم غلطیدن، من میدونم دیگه شما نمیفهم که ورداشت آوردن اینجا، من بغلم زیاد جذبم خورده بود، غلطیدم بعد اومدم که اینجا اینم سر نفشش شده بودم اونجا چهار راهی می سر نه والا ما هیچ کدومش ندیدم که چطوری بود چطوری بود، فقط هم خوردگی ما رو میدونم دیگه شما نمیدونم که چطوری، ولی زخم زیاد هستن، چند تا کشته نالما احوالش هم ندارم، شاید هم یه صد نفرم زیاد باشن.
شهروندان شهر میمنه یک بار دیگر با ماتم و اندوه عزیزان خود قرار گرفتند و درست این حادثه مانند حادثه عید قربان که سال گذشته در مسجد جامع عیدگاه شهر میمنه به وقوع پیوسته بود و در آن حادثه نیز حدود 100 تن از باشندگان کشته و زخمی شده بودند مشابهت داشت.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در باره چگونگی حل مسئله خط دیورند نظریات مختلف دارند. یک تعداد از آنان میگویند که در صورت پیروزی در انتخابات مسئله تصمیم گیری در ارتباط به خط دیورند را به باشندگان دو طرف این خط واگذار میکنند. بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل بشنوید.
شماری از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هم مانند رئیس جمهور کرزی تصمیم گیری درباره خط دیورند را از صلاحیت های مردم می دانند. اشرف غنی احمدزی یکی از این نامزدان می گوید که در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری حق فیصله کردن در این باره را به باشندگان دو طرف خط واگذار خواهد کرد.
موقف ما روشن است، فیصله درباره مسئله خط دیورند مربوط به مردم می باشد، نه حکومت ها و افراد مشخص. ما آرزو داریم که در آینده شرایط مساعد فراهم شود که مردم دو طرف به رضایت خود در این باره تصمیم بگیرند و ما به یک نتیجه برسیم.
خط دیورند در سال 1893 میان عبدالرحمن خان و نماینده کمپانی هند شرقی امضا شد. پس از به وجود آمدن پاکستان در سال 1947 به عنوان یک کشور مستقل، حکومت های افغانستان همواره از تایید این خط به عنوان سرحد مشترک با پاکستان خودداری کرده اند. تحلیلگران می گویند همین موضوع سبب شده که در سه دهه گذشته میان افغانستان و پاکستان اختلافات باقی بماند و ناامنی ها در افغانستان همچنان ادامه یابد. در این حال داوود سلطان زو یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری میگوید که در صورت برنده شدن در انتخابات به این مسئله با عملی کردن یک طرح متفاوت رسیدگی میکند.
موضوع خط ما میخواهیم که یک موضوع بسیار بی‌معنا بسازیم که خط چی معنا خواهد داشت اگر وقتی که مردمای دو طرف خط عین مردم هستند، عین صحبت، عین لسان، عین مذهب. خط یک چیز تصنعی است که در اذهان مردم کشیده شده و اذهان حکومت‌هایی را میخواد برجسته بسازد، در حالی که در زندگی های اصلی مردم هیچ رول نداره این خط. ما میخواییم موضوع دیورند از یک دیدگاه دیگه برخورد بکنیم و او دیدگاه انسانی و اقتصادی است.
همزمان با این فضل رحمان اوریا سخنگوی دفتر کمپاین دکتر عبدالله عبدالله بر رادیو آزادی گفته است که در صورت برنده شدن تیمشان در انتخابات با کمک ملل متحد و همکاری جامعه جهانی تلاش میکنن به این مشکل 100 ساله میان دو کشور یک راه حل مناسب را دریابند. اما زلمه رسول و یک تعداد از نامزدان دیگر ریاست جمهوری گفتند که درباره سرنوشت این خط باید باشندگان دو طرف همین خط تصمیم بگیرند. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که نامزدان ریاست جمهوری باید در این باره با درک حقایق حرف بزنند. احمد سعیدی در این باره چنین میگوید:
کمیسای ما باید به مردم راست بگن که مطابق میثاق‌های بین‌المللی از قرارداد دیورند از 1893 تا حال اضافه تر از 120 سال گذشته. هر قراردادی که از 120 سال میگذره تجدید نظر نمیشه، سرش تابع زمان میره. یک دومش، ما از پاکستان 28 سال پیش استقلال خود گرفتیم، چرا تا این 28 سال ادعا نکردیم در سطح بین‌المللی؟ همچنان مسئله خط دیورند از روزی که افغانستان آزادی داره که اضافه تر از 90 سال بشه، هرگز افغانستان در جامعه بین‌المللی منش یک سند رسمی را یاد نکرده.
بانک حکومت افغانستان بارها از پذیرفتن خط دیورن به عنوان سرحد مشترک با پاکستان خودداری کرده است، اما اخیراً سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که اسلام آباد خط دیورن را به عنوان خط بین‌المللی بین افغانستان و پاکستان به رسمیت می‌شناسد.
جمشید حبیبزاده گزارش می‌داد. تشکر از همراهیتان. تا این ساعت با من و همکارانم از رادیو آزادی. حالا هم یک خبر خوشوان، این که تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم کرکت هنگ کنگ پیروز شد. این بازی لحظات پیش در بنگلادش با پیروزی کرکت بازان افغان به پایان رسید. کوشش میکنیم که در جریان برنامه با بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان و یا مسئولان کرکت بورد این کشور به تماس شویم. با ما باشید. حالا هم این گزارش را بشنوید. شماری از باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا ولسوال پرچمن را به جمع آوری کارت های رایدهیشان متهم می کنند. در این حال مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش می دهد.
وزیر داخلی افغانستان می گوید نیروهای پلیس تاکنون در حمایت و
باشنده های ولسوالی پرچمن ولایت فرا میگویند مقامات این ولسوالی که در رأس آن ولسوال است از مردم به جبر کارت های رایدهی را جمع آوری میکند تا در روز انتخابات با یک نامزد مشخص رای بدهند. آنها میگویند که در انتخابات گذشته هم چنین کار صورت گرفته بود و این بار نیز به مردم اجازه داده نمی شود که خودشان رای بدهند.
بزرگ کارتای ما جمع میکنه ما اختیار کارت خود اصلا نداریم شما کار نداریم کارتای ما بزرگ میگیره چیزی گفته ما نمیتونیم در مقابل
یکی از مردم ولسوالی پرچمن است برادری چی حالی چی وضعی کارتای مردم جمع کرده مرحله دیگه ما انتخابات رو هم زد
ولسوال بزرگ کارتایشان رو جمع میکنن آیا ما مثل مسلمان نیستیم ما از مملکت نیستیم ما افغان نیستیم دولت با خاصی مسلمان رو میکنن
از سوی دیگر مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا نیز از تقارب در پروسه انتخابات در ولسوالی پرچمن ولایت نگران هستند. میرویس عزیزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا میگوید که ولسوالی پرچمن از دورترین ولسوالی های فرا است و پیشینه تقلب در انتخابات نیز در آن وجود دارد. بنان دفتر انتخابات ولایت فرا قبلا این نگرانی خود را با دفتر مرکزی و نهادهای مدنی شریک نموده و از آنها خواسته است که از روند انتخابات در این ولسوالی نظارت جدی نماید.
ما تازه مسائل و نیز تاکیدم دارم
من قبلا در مورد ولسوالی پرچمن و دفتر مرکزی نهادهای بین المللی و نهادهای مدنی ولایت فرا نگرانی خود را شریک نمودیم و باز هم تاکید میکنیم که از روند انتخابات در ولسوالی به گونه جدی نظارت خواهیم کرد و در صورت مشاهده هر نوع تقلب نتایج انتخابات آن با چالش روبرو خواهد شد. اگرچه تلاش زیاد نمودیم تا در این زمینه نظر مقام ولسوالی پرچمن را هم داشته باشیم، اما با تماس های مکرر با آن موفق نشدیم. ولسوالی پرچمن از مرکز ولایت فرا حدود 280 کیلومتر فاصله داشته که در انتخابات گذشته نیز ناظرین و یا هم مشاهدین جهت نظارت از انتخابات با آن نرفته بودند که بالاخره بعد از بررسی های زیاد هم آرایان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات باطل گردید. طبق آمار رسمی در ولسوالی پرچمن ولایت فرا حدود 37 هزار کارت رایدهی توزیع شده است که نسبت به همه ولسوالی های دیگری فرا ارقام درشتری را نشان می دهند.
شنیدید که برخی از ساکنین ولسوالی پرچمن ولایت فرا ولسوال پرچمن را متهم کردند که کارت های رایدهی آنها را جمع آوری می کند. مسئولین کمیسیون دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده. مسئولان ولسوالی پرچمن تا حال در این باره تبصره نکردند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM می شنوید. در نیمه دوم برنامه گزارش را در مورد اظهارات سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در ارتباط به وضعیت افغانستان می توانید بشنوید. همچنان برنامه های حقوق اساسی و حقوق بشری و آزادی و شنوندگان نیز در نیمه دوم در انتظار شماست.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
شما رادیو آزادی را میشنوید. مطالب و موضوعات ما را در صفحه اینترنت رادیو آزادی www.azadiradio.com یا .org هم شنیده و خوانده میتوانید. همچنان میتوانید که رادیو آزادی را همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. حالا ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور میشنویم.
در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در فاریاب 16 غیر نظامی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. توریاله عبدالیانی قماندان امنیه ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک شخص انتحار کننده سوار بر ریکشا در چهارراهی میسره در شهر میمنه مرکز این ولایت انجام شد. منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان نامزدی محمد یونس قانونی را در پست معاونت اول ریاست جمهوری تایید کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 20 اووره امروز تیم هنگ کنگ را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. این بازی دقایق پیش در چیتاگانگ بنگلادش انجام شد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که یک گروه 9 نفری مخالفین مصالح دولت در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. مذاکرات اتمی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا از سر گرفته شد. رئیس جمهور روسیه و رهبران کریمیا معاهدات پیوستن این شبه جزیره اوکراین و شهر سیواستوپول به روسیه فدرالی را امضا کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برای اطمینان دادن به پولند و لیتوانیا به ارتباط بحران اوکراین در آغاز مسافرت دو روزه خود به وارسا پایتخت پولند رسید. و رسانه‌های صربستان از بازداشت یک قاچاقبر بین‌المللی مظنون مواد مخدر گزارش می‌دهند.
حالا هم پیش از آن که برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان را بشنوید، مطالب خبری ما را ادامه می‌دهیم. وزیر داخلی افغانستان از حفظ بی‌طرفی نیروهای پلیس در پروسه انتخابات پیشرو بار دیگر اطمینان می‌دهد. محمد عمر داودزی امروز در یک نشست خبری در کابل روی ادامه تلاش‌ها در خصوص عدم مداخله پلیس در روند انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان تاکید کرد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
وزیر داخله افغانستان میگوید نیروهای پلیس تاکنون در حمایت و یا بر علیه هیچ یک از نامزدان در پروسه انتخابات مداخله نکردند. عمر داودزی تاکید کرد که این نیروها پس از این نیز بی‌طرفی‌شان را در این خصوص حفظ خواهند کرد. آقای داودزی به روز سه‌شنبه در نشستی در کابل روی برخی از موارد محدود که در آن پلیس متهم به حمایت از نامزدان شده است اشاره کرد، اما بیشتر روی اصل بی‌طرفی نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.
پلیس ملی در انتخابات بی طرف میمانه. 7-8 موردی بوده که اشتباه بوده یا اتهام بوده سر افسرای پلیس ما یا جوانای پلیس ما که بی طرف نبودن. در اون مورد ما اقدام کردیم، اونا را با ضعف شان به تعلیق آوردیم. دیگه هیچ گزارش رسمی و کتبی نداریم که منصوبین وزارت داخله در انتخابات یا به طرفداری یا بر ضد کدام کاندید کار کرده باشند.
آقای داودزی در نشستی که به مناسبت روز بین‌المللی زن از سوی وزارت امور داخله در کابل برگزار شده بود بر اهمیت نقش مشارکت زنان در انتخابات پیشرو در کشور تاکید کرد و از آمادگی های نیروهای پلیس در خصوص تأمین امنیت روز برگزاری انتخابات به مردم اطمینان داده گفت که تمام افغانان می توانند در یک فضای کاملا امن در انتخابات شرکت نمایند. از سوی دیگر مسئولان تیفا یا مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان به مسئله بی‌طرفی پلیس در پروسه انتخابات به دیده شک می نگرند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بی‌طرفی پلیس در روز برگزاری انتخابات حائز اهمیت است.
به یک نحوی بعضی از یک افراد در سطح ورسایی ها تلاش کردن که کمک باشند برای کاندیدای شورای ولایتی. آنچه که ادعا میکنن مسئولین و یا بینان خوشدار روی صحبت میکنن، همه و حرکتی که برای تضمین باشه برای بی‌طرفی انسان پولی در پروسه انتخابات تقدیر میکنیم، چون بس اساسی به روز انتخابات است. اما در روز انتخابات بسیار اهمیت بزرگ داره که اینا بی‌طرف باشد.
پیش از این نیز برخی از ناظران از احتمال مداخله پلیس و مقامات حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و عدم شفافیت آن اظهار نگرانی کردند. آنان بدین باورند که نظارت از این روند در برخی از مناطق ناامن کشور مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
ویدا برکی گزارش می‌داد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اوضاع در افغانستان را رو به وخامت خوانده است. ویتالی چورکین خواهان تحلیل جامع تر تهدیدهایی که از سوی طالبان و القاعده در این کشور متوجه است گردیده است. ویتالی چورکین که در سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت در گزارش ارائه شده به سازمان ملل متحد از مشکلات امنیتی افغانستان چشم پوشی شده است. مقیم نایب فشرده گزارش های خبرگزاری های بین المللی را در این مورد پیشکش میکند.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید وضعیت در افغانستان رو به وخامت است. ویتالی چورکین که دیروز در اجلاس سازمان ملل متحد صحبت میکرد خواهان تحلیل همه خطرات و تهدیدها به طور صادقانه و جامع و فراگیرتر شد که به خروج نیروهای ایسف از افغانستان ارتباط میگیرد. قرار است نیروهای بین المللی تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اضافه کرد اوضاع رو به وخامت افغانستان در مرکز توجهی به مدلی قرار داشته و این کشور با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای ایسف در یک مرحله حساس و بحرانی قرار دارد. با گفته چورکین این عوامل چگونگی تغییر اوضاع و تحولات در افغانستان و منطقه را تعیین می کند. این دیپلمات روسی در ادامه صحبت خود ابراز نگرانی کرد که کارشناسان سازمان ملل متحد از مشکلات امنیتی افغانستان چشم پوشی کردند. ویتالی چورکین یادآور شد که گزارش روی اوضاع افغانستان که اکنون مورد بحث قرار دارد از اکثر چالش ها از سوی طالبان و شبکه القاعده چشم پوشی کرده است. افغانستان در 16 حمل شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواهد بود. انتخابات که عمدتاً مشکل آن ناامنی پنداشته می شود. طالبان تهدید کردند که این انتخابات را مختل خواهند کرد. یان کوبش نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در شورای امنیت گفت از این موقف طالبان عمیقاً ناراحت شده است. او با آن هم از افغانها خواست به پای صندوق‌های رای بروند. یان کوبش به مردم افغانستان گفت نگذارید اخلالگران و تروریستان شما را از انتخاب سرنوشت و آینده ایتان محروم سازند. با گفته ی چورکین اوضاع در افغانستان به خصوص در ولایات شمال و شمال شرق این کشور جایی که شمار جنگجویان مخالف از 10,000 نفر افزایش یافته خیلی وخیم شده است. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد همچنان در مورد تهدیدها از سوی جنبش اسلامی ازبکستان هشدار داد که جنگجویان این گروه در مناطق کوهستانی سرحدات شمالی افغانستان فعالیت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 FM میشنوید. طور که پیشتر گفتیم تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز در برابر تیم کرکت هنگ کنگ پیروز شد. همین حالا امید مرزبان همکار ما را در استودیو با خود داریم. آقای مرزبان این مسابقه را دنبال کرده و از وی در مورد این بازی بیشتر میشنویم.
با عرض سلام برای افغانستان، بازی خوشبختانه امروز برد. حریفش هنگ کنگ در 20 آور با از دست دادن 8 بازیکن خود 153 رن ساخت، اما افغانستان تانست این هدف را در 18 آور با از دست دادن 3 بازیکن پوره بکنه. یعنی افغانستان در 18 آور با از دست دادن 3 بازیکن 154 رن ساخت. محمد شهزاد 68 رن در 53 بال ساخت که در این پیروزی افغانستان خیلی کمک کرد، و همچنان شفیق الله که 51 رنز در 24 توپ و نات اوت. افغانستان حالا بازی بعدیش در مقابل نیپال هست و امروز همچنان بنگلادش و نیپال با هم بازی دارن. ببینیم که نتیجه بازی بنگلادش چی میشه. افغانستان باید بازی بعدی خود را هم ببره و امیدوار باشه که بنگلادش در یکی از بازی‌های خود ببازه تا ای که افغانستان بتونه به دور بعدی مسابقات راه پیدا بکنه.
با تشکر از شما امید مرزبان.
رادیو آزادی
تعهدنامه پیوستن کریمیا با روسیه سوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و مقامهای کریمیا رسما امضا گردید. این در حالی است که رئیس جمهور پوتین امروز در سخنرانی خود در پارلمان کشورش خواست تا کریمیا را شامل فدراسیون روسیه بسازد. بیشتر در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقامهای کریمیا تعهدنامه را رسما برای پیوستن کریمیا و شهر سواستوپول در فدراسیون روسیه امضا کردند. این پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور پوتین امروز از پارلمان روسیه خواست تا کریمیا را شامل فدراسیون روسیه سازد. آقای پوتین در سخنرانیش که در دو مجلس پارلمان روسیه در مورد کریمیا داشت گفت:
در هفته اوم مارچ یک امکرسی در کریمیا برگزار گردید که بر اساس روش‌های دموکراتیک و نرم‌های حقوق بین‌المللی صورت گرفت.
رئیس جمهور روسیه افزود: کشورش هرگز خواهان پاشیدن اوکراین نیست، مگر کریمیا باید جزء از روسیه باشد. و همچنان گفت: پالیسی خارجی ایالات متحده مبنی بر حمایت از حقوق زورمندان است و غرب با عبور از خط در مورد اوکراین غیر مسئولانه رفتار نموده است. ولادیمیر پوتین میگوید هیچ مداخله نظامی در کریمیا وجود ندارد، یک شلیک هم در آنجا صورت نگرفته است. و باور رئیس جمهور روسیه، وضعیت در اوکراین نشان دهنده بی‌ثباتی بین المللی در سالهای اخیر است. ولادیمیر پوتین دیروز با وجود وضع تعزیرات جدید اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بالای مسکو، فرمان را امضا کرد که منطقه کریمیای اوکراین را به حیث یک دولت آزاد و مستقل به رسمیت می‌شناسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فرشته نگاه گزارش میداد. حالا هم برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان را بشنوید. من ستار فروخ از شما اجازه می‌خواهم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر. به برنامه هفتواره حقوق اساسی و بشری با میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. از آنجایی که می دانیم وضعیت و موقف اجتماعی اطفال در افغانستان بر اساس خصوصیات مختلف متفاوت می باشند، اما آنچه مسلم است این که اطفال در مجموع از جمله دسته های آسیب پذیر و رو به خطر در افغانستان محسوب می گردند. از سوی دیگر بود باش حساسیت های فرهنگی، جنسیت و وضعیت اقتصادی از جمله عوامل می باشند که به آسیب پذیری اطفال می افزاید و آنها را به خطر روبرو می سازند. ما در این برنامه روی همین موضوع با عبدالله عابد، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر بحث می کنیم و از ضمن خوش آمدید از آقای عابد می پرسیم که اطفال در افغانستان با کدام مشکلات عمده روبرو هستند؟
با تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما دستاندرکاران رادیو آزادی و شنوندگان رادیو، در رابطه با اطفال مشکلاتشان در افغانستان باید یادآور شویم. از آنجایی که می‌دانیم اطفال افغانستان از جمله محرومترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بشری افغانستان را تشکیل می‌دهد که بیش از نصف نفوس افغانستان می‌باشند، متأسفانه با مشکلات و چالش‌های عدیدی روبرو هستند که به طور نمونه می‌تونیم از تگدیگری اطفال، فقر اقتصادی، کارهای شاقه، قاچاق و اختطاف، سوء استفاده از جنسی که نمونه‌شام یکشام موضوع بدیدی زشت بچه‌بازی است در جامعه ما و شما، متأسفانه استثمار اطفال، بعد بدل کردن خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی یا تا در محیط مکتب شاید هستیم.
شما در سخنانتان از بچه بازی یادآوری کردید. برای حل این مشکل در افغانستان کمیسیون حقوق بشر تا حال کدام کارها را انجام داده است؟
چنانچه قبلا هم تذکر دادیم، یکی از موارد چالش‌های عمده فرارای اطفال موضوع تجاوزات جنسی است و یا عرف زشت و ناپسندی که متاسفانه در مناطق مختلف جامعه افغانستان مروج است که به نام فرهنگ بچه‌بازی یاد میشن. متاسفانه در این فرهنگ اطفال معصوم و بیگناه قربانی اشخاص بزرگسال میشن و از اینا بهره برداری جنسی صورت میگیره و اینمی موضوع نگرانی کمیسیون در قبال داشت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طی سال جاری یک تحقیق ملی را یا نشنال انکوایری را برای انداخته در رابطه با عوامل و پیامدهای بچه‌بازی در افغانستان، طوری که عواملش ریشه‌یابی شود و پیامدهای ناگوار از اینکه در جامعه و بالای خود قربانی و همچنان در خانواده عامل اینا چی میباشه، که تاکنون حدود 80% از کار انجام شده، حدود 72 جلسات فوکس گروپ در سراسر افغانستان دایر شده و از اهل نظر، صاحب نظران، نظراتشان خواسته شده در ارتباط و همچنان جلسات استماع عامه ما در 14 ولایت داشتیم. و در ضمن از او در کنار از او ما پرسشنامه‌ای را داریم برای اشخاص قربانی عامل و شاهد که با اونا مصاحبه انجام شده و بعد از این یافته‌ها و دیتاها جمع‌آوری میشه در مرکز، تحلیل میشه و بر رویت از او یک گزارش منتشر خواهد شد و پیشنهادات مشخصی برای دولت برای کاهش و ریشه‌کن کردن از این پدیده خواهیم داشت.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه خوش آمدید. آیا عاملین بچه بازی در افغانستان تا حال مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند یا خیر؟
یافته‌های کمیسیون نشان می‌دهد در طول نظارت‌هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش‌های مختلفش از معاملات سلب آزادی، محابس، توقیف‌خانه، نظارت‌خانه و مراکز اصلاح و تربیت اطفال داشتند، تاکنون با موارد جدی برنخوردند که به عنوان عاملین و مرتکبین قضایای بچه‌بازی گرفتار شده باشند و به پنجه قانون سپرده شده و مجازات شده باشند. و این چیزی است که مبرهن از بهمگی. و از جانب دیگر چون می‌دانیم که در قانون جزای ما در رابطه با تجاوزات جنسی، موضوعات زنا، لواط، فسق، تحریک به فسق و فجور مایدات مشخص شده در ماده 427 تا 430 قانون جزا که خود یکی از نمونه ها یا مصادیق فسق و فجور را میدانه شده. و در ضمن از او در قانون مبارزه با قاچاق و اختطاف وقتی پس از تعریف قاچاق میکنیم عناصر متشکلی شده در نظر میگیریم، خود از این پدیده و از جرم قاچاق میگیره. ولی متاسفانه تا کنون ندیدیم ما کسی به عنوان عامل مرتکب از این قضیه به پنجه قانون سپرده شده باشه و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته باشه.
و در صورتی که از این مشکل جلوگیری صورت نگیرد و قسمی که در حال حاضر رو به افزایش هم است، به نظر شما چی تأثیرات منفی بالای جامعه خواهد داشت؟
یکی از تاثیرات ناگوار از این بالای خود قربانی است، طفلی که از جامعه تجرید میشه، طفلی که به عنوان بازنگر و یا بچه بیریش و نامای مختلف چریک و امثال هم یاد میشه و همیشه مورد طعنه‌های زهرآگین همسن سالهای خود قرار گرفته و یک دست به خودکشی میزنه یا خودکشی و یا منطقه را ترک میکنه و یا بسا موارد شده که خود اکثریت موارد چنین است که همچون اطفال وقتی که به سن اهلیت میرسن کس حاضر نیست که برازیا دختر خدا بده به عقد نکاحشان در بیاره، یعنی از حقوق بشری خود اینا محروم میشن. و در ضمن از او همچو کاتگوری اطفال وقتی که بزرگ میشن و دیگه چون جای در اجتماع ندارن ناگزیر میشن شبکه ها بپیوندن و به خاطر عقده‌گشایی و انتقام گیری اطفال معصوم دیگر را قربانی خود بسازن.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی با من لیزا حیدری فراموش نکنید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. به اطلاع کسانی که راجع به اردوی ملی افغانستان در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند می رسانیم که روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی و یا معاونشان جنرال دولت وزیری برای نیم ساعت مهمان برنامه آزادی و شنوندگان خواهند بود. در آن روز منصوبین اردوی ملی افغانستان می توانند شکایات، خواسته ها و پیشنهاداتشان را مستقیما با نماینده اردوی ملی افغانستان در میان بگذارند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
مشنوی صدای مداری، من از ولسوالی کلیان خریل تو ولایت دایکنده یک مقدار ملکی که داشتم در حدود خروت خونه زمین همه زیر حفظ براف نیال و باغ و زندگی آن یک حوضی دارم اول بریم در زیر مزو میزنم که بدن اولاد کجا شو. هیچ کس پرسان نمکنه کس متوجه انتخابات خوی. شنیدی صدای من؟
ما از ولایت سمنگان هستیم، ولسوالی درشیف پایان. به مدتی 10-12 روز از باران ها زیاد شده، بسیار خانه ها تلفات شده، 80 سب نانماری ماشین در یک قدر تلفات رسیده، کلینیک هم دمان درست رستگی نمیتونیم، راها بسیار بند شده.
سفر محمد متحری از ولسوالی از تطلع ولایت دایکنده میباشیم، از 3 روز به این سو برفباری سنگین در منطقه به شدت ادامه دارد. چندین خانه تا به حال در اثر برف در اثر زمین بارندگی تخریب گردیده و چندین دست آواش نابود شده و دو نفر هم اصلا نیز بدین سو مفقود گردیده، از ایشان هیچ ضرری نیست. هرچی تلفن میکنیم از اونا خبر در دست نیست.
من علی جان هستم، ولایت دایکنده ولسوالی خیبر، منطقه برمل کیان. در منطقه از ما بسیار برفباری سنگین گیزه، تمام درخت ها و زر شکسته از بین برده. آزادی خواهشمندیم که صدای ما را پخش کنه.
بنده عبدالعلی انوری، نماینده مردم اهل میتو در ولسوالی جاغوری. در منطقه اهل میتو این برفکوتی بسیار خطرناک آمده است. طولی برفکوت ما حالا حالا این برفکوت استاد استیم تقریبا یک نیم کیلومتر طول دارد و ضخامت این بسکود هم 20 متر الا 10 متر ضخامت دارد. توقع دارم که مسئولین درباره اقدامات لازم نماید.
ظریف نظر این جانب برهاد محمد ظاهر صدیقی به نمایندگی اهالی ولسوالی شرق مسلم و بدهی است که ولسوالی شرق یکی از مناطق زرخیز سرسبز و مدار ولایت لوگر بوده که وای قدامت باستانی و تاریخی را در بر داشت و ساختار امور انکشافی مادی و معنوی اهالی آن توجه نکردند که با اجازه کلام روی آن ظاهراً ابراز نظر و رسانی آن داخته می شود. اول پروژه های زراعتی، بندهای ذخیروی، آبی خروار و سرخاب ولایت لوگر با مصرف میلیون‌ها افغانی مدت بیش از 70 سال می شود که پا در هوا نیمکاره مانده، در حالی که با 10,000 دیر زمین بایر و لامازور را آبیاری و تحت استفاده قرار می دهد. دوم مدت 5 سال می شود که ساختار کاسمانی ساختمانی اساسی سرک ولایت لوگر ناحیه قرای پادخابشانه مرکز ولایت لوگر الی قرجات چرخ اسفالت و در حدود 20 کیلومتر آن خامه و خراب بوده که مشکلات اهالی و دیرواران را فراهم ساخته است. و تا سال گذشته در اثر شرایط شدن سیلاب دو پل سرک اسفالت شده آن به کلی منهدم و بعض خدمات آن خراب شده است و یک مخرب در اثر کپاسیته و انحراف شدن موتر سرکه دو تن راکبین آن شهید و یک تن آن جراحت برداشته است. چهارم در بعضی از کوه ها و درههای ولسوالی شهر به هزارها درخت های بادام خودرو موجود که خسته های آن تلخ می باشد ولی دریچه محافظت آن توجه صورت نمی گیرد. پنجم قرار است که ولسوالی شهر یک منطقه سرسبز خوشگوار و باغستانی بوده که بیشتر حاصلات و عواید آن را انگور، سیب، زردالو و غیره میوه‌جات تشکیل می‌دهد ولی سالانه جز عدم بازاریابی با صدها خروار میوه‌جات اهالی آن در اثر سردی هوا تلف و از بین می‌رود. چکم بیش از یک سال می‌شود که پروگرام همرسگی میل در چرخ رو ولی در راه ساختار پروژه‌های آمنتهه پولهای آن به صورت درست و عادلانه به مصرف نمرسه و آن استفاده ناجایز صورت گرفته و میگیرد. هفتم اهالی ولسوالی زعدم شبخانه دچار مشکلات بوده و مریضانشان را جهت تداوی با مصرف غذای بشر کابل و شبخانه های شخصی انتقال میدهند.
از ولایت بدخشان در تماس شدم. درخواست بنده است که صدای بنده را بار بار در رادیو آزادی تان پخش بکنید. سهمی که بر ولسوالی شهر وزیر از طرف مؤسسات اختصاص داده شده بود، 23 پروژه در ولسوالی شهر وزیر تقسیم شد، اما حوزه دوم از این پروژه ها محروم مانده است. خاک افغانستان از ولسوالی شهر وزیر از ولایت بدخشان نیستیم. چرا ما را حق شماری میکنند؟ ما مردم غریب را از حق خود محروم ساختند و ما شخصی نداشتیم که رفتار دعوا کنه و سهم خود را بگیرند. از آقای ظریف نظر درخواست می‌کنم که صدای بنده را بار بار در رادیو آزادی پخش بکند. و سلام.
سلام آقای ظریف نظر، اسم احمد شاز از ولایت بغلان حوزه حسنتال شما را زحمت دادم. می‌خواستم درباره همین دولت مردانه صحبت کنم. ولسوالی مراجعه میکنم به خاطر یک تذکره یا دیگر مشکلاتی داریم. اگر 20,000 روپای ما نباشه ما مردم داخل شعبه نمیمونه. اینا میفهم این دولت چرقنی دولت هست، اینا در کوچه میره، اینا در پیش خداوند نمیره. این همه تقاضای ممی هست که آواز ما را برادی نشر کنیم.
عرض دارم، عرض ما این هست که فساد به کدام اندازه رسیده. وقت برای خدا به تقاوتین در بانگی چی رو جد دادن در بانگی میوان کار دادن که بانگ میوان بردن ماش میده نسوای ما رو روان کردن. حال جناب محترم حال جب نیست که وزارت مالیه برو یک پنج و بند یک از پنج هزار ده هزار رو بدهی بگو که ماش ما رو بتوه. باز اون لیست میگیره، باز اون لیست به بانگ روان میتونه. این یک ظلم قطعی نیست.
ما از ولسوالی سنتواره که ولد سرپوجا میزنیم تا تقریبا 300 معلوم هستیم. ما شما دو ماه از ریاست معرب به بانک کابل بانک حول داده شده. ما کارتای کابل بانک داره بود. ما ملا نصرازم برای 1,000 مصرف کرده 4,000 ما شده سرپول میاریم هر زفه. ما این را مقامات برسانیم این بانک بالا به اختیار خود دو ماه سیما ما شما را نمیاره. مردم مجبور میشه میره به ولایت که تقریبا 70 کیلومتر است. از اینجا 1,000 خرج کرده 4,000 معاش خود گرفته میره. این کار ملا نصرالدین.
زنده باشه. محمد موسی هستم از ولسوالی تگه ولایت کاپیسا. با تماس شدیم با مدت دو ماه شده که محمد معاش خود مستفید نمیشیم. ما مشکل داریم در خانه خود. خودگانی مشکل ما را ما شما خواهشمند هستیم که ما را دیگه در گوش مسئله نگه رسانیده شد. خداحافظ.
نمیدار از ولایت قندر دو ما میشه که در کابل آمدن با میره بخاطر تقاوتی اما هر شعباتی که میده و میسن و سن هیچ کاری مصر نمیگیره هیچ رقم ولا اگه ما بفهم هی رقم حکومت تحلیل ولا اگه تحلیل دیده باشم هیچ کس صدای مر نمیشنوه امروز به سبا امروز به سبا امروز به سبا مغز نمیگه اینا خانه داره جای داره اولاد داره هیچی میخوره چی نمیخوره امیر باقای کرده یعنی صدایخ میرسنم که امی چیزه را به نظرخ بگیره. ما نفر اردو بودیم از مدت 10 سال خدمت کردیم آخر چره تر میشه میره خوشما بامی امین جگخ بامی بامی شعبات خو یک عمل بکنین که امین مسئلینی که امین مسئلینی که بامی شعباتا که امین کسایی که میایه یک ورقیار دخ میاره امین بخاطر چی اصایی کنین مردم تکه تکه گوشنه قزدار شد بدبخ شد جنگا خلا شد خواهد خوشما یک کار کنین دیگه.
ولایت بادکش ولسوالی آبکمری هستم. به ولایت ما بسیار امنی ها وجود دارد. سر راه های موتورا گرفته میشه، دزدی زیاد است. از شما میخواهیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم. السلام.
قابل توجه مسئولین در مورد شهرهای قندهار غزنی از طرف شب در این مسیر طالبان آتک انداخته مردم به گناه را از موتر پایین میکنن و قطر میرسونن. امید صدای بنده را به گوش مسئولین برسونید. و سلام.
سلام بازرکانی و سال چهر ولایت سرپل شکایت داشتیم از مقامات پلیسی محل. اینکه ما در قریه بازرکانی هستیم از نگاه پلیسی محل خیلی در اذیت هستیم. هیچ فرد ما را نمیموند. روز باشم شب باشم تصدیم مترسکل گشت گذار بکنیم ما را به زیر تیر و زیر آتش میگیرد. خواهشمندم که شکایت ما را به مقامات بلند پایه افغانستان برسانید.
به شهر سرباز هستم یک تن از مرسوبین لوای چهارم ولایت لوگر. تمام هم امتیازات ما به دست ما نمیرسه و شاید به پای صدا میشد. دیگه چیزی گفتنی ندارم. سلام.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک تن از برنلار ارشد یهودی ملی هستم. فعلا در لوای 4 قلوری 215 میوان وظیفه اجرا میکنم. مشکلات زیاد در اردوی ملی زیاد است. هیچ چیز نمیرسه، نه البته نمیرسه، نه سامان امام میرسه. مشکلات ها زیاد است. وسایل نداریم، طلا نداریم، تجهیزات مکمل نداریم. خدا کنه که خبر ما در گوش وزیر دفاع برسه.
قابل توجه عساکر اردوی ملی افغانستان. روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی و یا معاونشان جنرال دولت وزیری برای نیم ساعت مهمان برنامه آزادی و شنوندگان خواهند بود. در آن روز منصوبین اردوی ملی افغانستان می توانند شکایات، خواسته ها و پیشنهاداتشان را مستقیما با نماینده اردوی ملی افغانستان در میان بگذارند. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420121 3138. تکرار می نمایم 00420121 3138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و